طرحهای دکتر
نمیخوام بگم علت این که چنین طرحهایی وارد میشود و صحبت میشود.
آره روی این بحث کنیم. من به نظر من روی این باید بحث کنیم که نشون میده در برنامه چهارم، من تو جریان برنامه چهارم بودم، پنجم، تو اون زمان معاون پژوهشی دانشگاه تهران بودم و آقای دکتر میدونم من رئیس پارک علم و فناوری و معاون پژوهشی دانشگاه تهران بودم.
بله.
با یه مثال کوچیک میرم. یه روز یه جوونی مثل حضرت عالی آمد پیش من، گفت من تازه رفته بودم رئیس پارک شده بودم.
بله.
خودم هم جزو جوانترین معاونین و رؤسای دانشگاه بودم، یعنی واقعا این اتفاق افتاده بود. و اومد گفت آیه امعابدینی؟ گفتم بله. گفتش که من یه شرکت زدم، یه محصولی هم آوردم تا اینجا رسوندم، میخوام بردم فلان سازمان، اینقدر آیه دکتر منو پیچوندن برای اینکه من این رو بتونم به اون مجال نیاز داره باشنم، نمی کنم. حالا دیگه بقیه رانت ها و بسار نمیرم تو اون قسمه مثلا ورودم، برای خیلی جالب بود. گفت ببین اینجا هم که میان بگن کمک کنن، اون موقع همه از بالا به من نگاه میکنن سیستم دولتی، من خونم رو رفتم رهن بانک گذاشتم، یه ماشین داشتم فروختم که این شرکتم رو سر پا بذارم.
درست.
و کارم جلو نمیره. اون برنامه چهارم بود. تو برنامه پنجم اومدیم تعاریفی کردیم.
بله.
که بیام اینو حل کنیم. تو برنامه پنجم من نوشتم چه مشکلاتی وجود داشت که حل نشد، تو برنامه ششم دیدن. به قول شما
تو برنامه ششم هم
شما میدونی اگر یک برنامه بنویسی توی بخشی درست عمل نکنی، شما کامل درست گفتید. میدونی چه مشکل ایجاد میکنیم؟ امیدو میگیریم.
دقیقاً
اگر شما از مجموعه دانش بنیان علم و فناوری کشور امیدش رو بگیری، قشنگ میخوابه. ما پیشرفتمون از عقب گرد.
آقای دکتر آدوی شما نکته داشتیم
بفرمایید. من با اجازه آقای دکتر میخوام یک مخالفتی کنم با فرمایشی که داشتن. ببینید ما چون بالاخره همه ما در صنعت هستیم، ما مشکلمون شرکت های دانش بنیان نیست، ما بایستی دانش بنیان کنیم صنایعمون رو. ببینید این که ما چند نهاد کوچک داشته باشیم بعد بگیم اینها شرکت‌های دانش‌بنیان، مابقی سنتی هستند، مابقی شرکت‌هایی هستند که دنباله‌گرند، مابقی شرکت‌هایی هستند که به روز نیستند. نه، این اشتباه محضه. شما صنعتتون نمیتونید اینجور ادامه بدهید. صنعتی که بخواد با فناوری پیشرفته کار نکنه محکوم به تعطیلیه. بنابراین ما بایستی کاری کنیم که صنایع ما دانش بنیان شوند، نه شرکت های دانش بنیان رو بگیم حالا اینها رو ما داریم حمایت میکنیم تا این شرکت ها زنده باشند و کار بکنند، جور ما بقیه رو بکشند. ببینید نکته ای که الان در همین بحث طرح جهش تولید هست، من فکر میکنم دوستان ما در کسانی که تهیه کردن، پیشنویس تهیه کردن، کسانی که دارن مطرح میکنند، بحث جهش تولید رو به عنوان شعار سال گرفتند، بعد بحث دانش بنیان به عنوان یک ارزش رو دارن نگاه میکنند. بعد شما نگاه میکنید متنی که تو طرح هست، الان من چون چند مرتبه طرح خوندم، ریزم خوندم، طرح به هیچ وجه حمایت از شرکت های دانش بنیان نمی کند، به هیچ وجه بحثش واقعا دانش بنیان کردن صنعت نیست و بحثش هم جهش تولید نیست، چون هر چیزی که تا الان داریم اجرا میکنیم آوردن توی ته یا به عنوان میخوان قانون وضع کنند. ببینید ما بایستی، چون بالاخره صنعت کشور ما، شما چرا میبینید بعضی از صنایع ما مثل صنعت خودروی ما، صنعت ماشینسازی سنگین ما که شما در ماشینسازی عراق میبینید، آذراب میبینید، هپکو میبینید به عنوان ماشین‌آلات راهسازی دارن کار میکنن. خب اینها صنایع مادر ما هستن، صنایع وزین ما هستن، ما بایستی با اینها رو دانش بنیانشون کنیم. بنابراین چیزی که ما داریم خط اشتباه میدهیم موجب میشود که اشتباه پیش برویم. ببینید آیه دکتر باقری مقدم اشاره کردن که اینکه مجریان ما این مشکلات رو دارن. من میخوام عرض کنم مگه ما از مجریان چی خواستیم؟ ما سند بالادستی علم و فناوریمون نقشه جامعه یا سند جامعه علم و علمی کشوره.
بله.
و اونجا گفتیم اولویت الف ب جیم، همه فناوریمون آوردیم توی الف ب جیم، چیزی دیگه من فکر نمی کنم از اینا خارج باشه. همه هم داد زدن که این سند سند جامعه نیستا، به کسی خط نمی دهد که این کارو بکن این کارو نکن، میگه همه کارو بکن. ببین مگه شما دیگه از بالاتر از این سند چیزی دیگه داشتید که از مردم بخواید و از مجریان بخواید؟ الان استاد دانشگاه هست، دوستان ما، محققین ما در مراکز تحقیقاتی هستن. شما چی ازشون خواستید که حالا ما بهشون بگیم که مجریان ناموفقی داریم؟ من به نظر میاد که خط دادن بحث، یعنی اگر داریم برنامه نویسی میکنیم، اگر داریم طرح تعیین میکنیم، قانون تعیین میکنیم، این خط را به صورت عوضی مطرح کردن است و موجب میشه که کسانی که سردرکار این قضیه هستن و دارن کار میکنن بعد از مدتی به بیراهی کشیده بشند.
بله.
و این چیزی هست که الان اتفاق داره میفته. من اون قسمتی که اول عرض کردم که ما در شاخصهای بین‌المللی رتبه های خوبی رو داریم و آمارهایی هم که اعلام میشه نشون میده که ما رتبه های خوبی رو داریم، اما چرا مردم اظهار نارضایتی میکنن، چرا محققین ما هم اقناع نمیشوند با این تحقیقات؟ به خاطر که در مسیر اون برنامه یکی میخواستیم رو نتونستیم خودمون رو وفق بدهیم. به من نگفتن که برنامه چیست که من بگم در مسیر برنامه چقدر پیش رفتم، گفتن شما کار کنید. شما این بحثی که حالا دکتر اشاره فرمودن، بحث گلوبال اینوویشن ایندکس، اندیس هایی هستن، شاخص هایی هستن تو بحث نوآوری. تو نوآوری میگه که آقا شما چند تا پتنت داشتی، نمیگه پتنت در چه موضوعی داشتی. ما بایستی اولویت دهی کنیم، ما در صنعت بایستی اولویت دهی کنیم، ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی عطف بایستی اولویت دهی کنیم. تا این کار اتفاق نیفتد، منی که دارم تمام تلاش خودم رو میکنم در دانشگاه، در پژوهشگاه، در جاهای دیگر، در صنعت، چون نمیتوانم خودم رو وفق بدم با اینکه برنامه رو چقدر من همپوشانی کردم و بهش رسیدم، این اقناع اتفاق نمیفته، این رضایت اتفاق نمیفته. و اون بحثی که فرمودید به عنوان امید، من فکر میکنم این خودش رو اینجوری نشون داد.
آقای دکتر عابدینی عزیز، ما یک برنامه ایجاد داشتیم به اسم چشمانداز 20 ساله کشور که قرار بود در پایان این چشمانداز که میشه سال 1404 ایران رتبه یک علمی منطقه باشه. به اعتقاد قریب به اتفاق کارشناسان و متخصصان و متولیان، ما در سال 1404 به این ماجرا دست پیدا نمی کنیم. سندها، در حقیقت برنامه های 5 ساله توسعه قرار بود زیر مجموعهی برای این چشمانداز 20 ساله باشن، قرار بود همسو و هم جهت با اون برنامه و سند بالادستی باشن. با آنچه که در حوزه برنامه‌های توسعه گذشت، طبیعتاً میشه گفتش اون چیزی که کارشناسان و متولیان میگن که در 1404 به نتیجه نمیرسیم درست هست؟
ببینید، اولا اصلاح بکنم، ما تو رتبه اول علمی الان اولی تولید مقالات. اگر منظور هست توی اقتصاد دانش بنیان، یعنی تولید علم، فناوری و ثروت،
بله،
ما میتونیم بگیم که خب ما دار راه داریم، جا داریم، باید انجام بدیم. بخره کشورهای دیگه وای نمیسن که چون مثلا شاخص نوآوریه دیگه، چندین آیتم کنار هم میاد اون رتبه رو ایجاد میکنه. و یه حساب بکنیم تو معدلش، ما در واقع فضا رو باید به سمت ببریم که
ما الان رتبه یک علمی منطقه رو داریم.
بله بله، بله. الان تو تولید مقالات ما رتبه اول. خب ما در واقع وقتی میام میگیم تولید مثلا فناوری، پتنت، ما ببینیم که تو پتنت تعدادی از کشورها دارن از ما جلو میزنن. تو نانو مثلا، پتنت نانو کشوری مثل عربستان، چون ما مقایسه میکنیم دیگه، داره اون بالاتر میره پتنت. یا تولید فناوری، میریم تو فناوری نانو میبینیم ما رتبه چهارم و در واقع توی علمش داریم تو سطح جهان. وقتی میان توی بحث تولید فناوری، تولید محصول، رتبه‌مون عوض میشه. مجموعه رتبه‌ها کنار هم در واقع ما رو نشون میده آیا رتبه اول رو کسب خواهیم کرد در برنامه 20 ساله یا نه.
خب
این سوالیه که شما مطرح میکنید و میگید که بعضی از محققین و آینده پژوهان و کسانی که توزیع مدیریت فناوری هستن میگن ما به اون دسترسی و دستیابی پیدا نخواهیم کرد. این چیزی که حضرت عالی میگید، من این رو خواستم بعد یه ذره اصلاح بکنم این سوال رو، چون جوابمون بعد مبتنی بر سوال صحیح باشه. به نظر من میرسه که برنامه ششم ما و بخشی از برنامه هفتم ما باید به سمتی بره اونجایی که ایمپکت های ما پایین بوده، روی اون باید بیشتر کار بشه. یعنی اگر قرار است سیاست گذاری، برنامه ریزی و قوانین و مقررات و اعتبارات رو ببینیم، باید تو جایگاهی سرمایه گذاری بشه که ضمن این که تو بخشایی که رتبه بالایی داریم تو اون میانگینه اثر داره، جایی که پایین هستیم مثل بخش فناوری و اقتصاد دانش بنیان، این رو ما جهت بدیم بیاد بالا. پتنت باید جهت بدیم بیاد بالا.
بله.
تو وزارت ما باید این کار رو بکنیم. پس وجود داره این چالش و به طور قطع در واقع ما توی بخشایی نتونستیم خیلی پیشرفت بکنیم، ولی باید تو برنامه ششم و برنامه هفتم ما این رو
اجازه
ببینیم
که من یه نکته رو بگم. ببینید، من از این متن رو براتون میخونم. با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسیر تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی، در چشم‌انداز 20 ساله ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل.
بله. حالا درست،
یکی از اجازه بدید دقیقاً همونیه که من عرض کردم. ببینید، یکی از معیارهای توسعه یافتگی پیشرفت علمیه. ما به اعتقاد کارشناسان به اون پیشرفت علمی قابل قبول برای توسعه یافتگی نرسیدیم. یک. دو، اینجا اصلا راجع به تولید علم صحبت نشده. گفته به قدرت اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه. درسته؟ اصلا راجع به تولید علم صحبت نکردیم. غیر از این آقای دکتر آدابی؟
اتفاقاً نکته که مهم هست اینه که ما وقتی صحبت از جایگاه علم و فناوری میکنیم، به معنای این نیست که ما با چند تا شاخص حالا مقاله و اینها داریم صحبت میکنه. ما همه وقتی که ارزیابی میکنیم هر چیزی رو، شما یک دانشجو رو دارید، دانش آموزی رو دارید، میخواید آخر ترم بهش نمره بدید، چه نمره بهش میدید؟ یک سری رو بهش میگید من امتحان ازت میگیرم، یک عددی رو نگه میدارید برای خود استاد که اون برداشت رو در نظر بگیره. ما در مدل های ارزیابی مثل EFQM که میاد ارزیابی میکنه تمام واحدها رو، هر کسی رو با خودش رو ارزیابی میکنه، مدل خیلی جالبی هست. اونجا میگه که هر وقت خواستید مثلا ارزیابی کنید، دو نوع شاخص داریم، یعنی دو نوع مثلا ملاک ارزیابی دارید. یکی شاخص های کمی اند که مثل فرض بکنید تعداد مقاله، فرض کنید تعداد پتنت، فرض کنید تعداد دانشجویان فارغ التحصیل، تعداد دانشگاه های علمی فنی مهندسی، اینا همه جزء معیارها هستند. اما یک چیز دیگه هم داره به عنوان برداشت، اون حسی که شما ازش دارید، اون سنسی که ازش دارید. ما اون حس رو نداریم
اصلا
که...
ما حتی به سنس و حس و اینا هم کاری ندارم. من دارم میگم مثلا یکی از این معیارهایی که در تمام این برنامه ها بوده، برنامه توسعه فضایی ما بوده، غیر از این که نیست. ما قرار بوده در پایان برنامه توسعه فضاییمون مقوله در حقیقت فرستادن انسان به فضا رو بهش برسیم، غیر از این که نیست. هر دو بزرگوار تایید میکنید دیگه، کجای کاری؟ ولی وقتی که ما بهش نریم، وقتی که ببینید بحث من دقیقاً همینه، ما توی همین برنامه در یکی از شب‌ها درباره همین موضوع صحبت کردیم. دوستانمون از سازمان فضایی بودن، دوستانمون از سازمان هوافضا بودن، یعنی هم از وزارت علوم بودن، هم از وزارت در حقیقت ارتباطات بودن، همه این دوستانی که دارن توی این حوزه کار می‌کنن، همه‌شون گفتن ما هیچ وقت بهش نمی‌رسیم توی این 4 سال باقی مونده از چشم اندازه 20 ساله.
مسلما اگه بخوایم ما فرض متمرکز شویم، ببین نکته مهمش اینه که
من میگم اون جایگاه اوله با در نظر گرفتن همه اینا بوده دیگه.
از لحاظ جایگاه علم و فناوری تو بحث هوا فضا واقعا کم نداریم، یعنی تو منطقه شما بالاتر از ایران کی میبینید؟
هیچ کسی رو نداریم. ولی من دارم میگم که اون چشم انداز، اون برنامه‌ای که ما گفته بودیم در برنامه‌های توسعه‌مون و در چشم انداز علمی کشور و در چشم انداز 20 ساله به یه سری نکات توجه کرده بودیم که ما بهش نرسیدیم.
عرض میکنم ما وقتی که صحبت از اولویت بندی نمی کنیم، و همین الان شما مصمم بشوید که تا 4 سال آینده این برنامه فضایی رو محقق کنیم، من مطمئنم بهش خواهیم رسید.
احسنت.
ولی این برنامه نمیگه که صرفا متمرکز شید به یک اتفاق.
آفرین.
این برنامه داره میگه ما به صورت متوازن باید به جایی برسیم که رتبه اول علمی و فناوری باشیم.
ببینید اتفاق نکته کلیدش همینه، به صورت متوازن.
خب
متوازن یعنی چی؟ یعنی من تو تمام رشته ها باید اول بشم؟ نه، کی هم چیزی گفته؟
ولی برایندمون هم الان اوله.
کدام قسمتی از کشورهای توسعه یافته هستن که تو همه چیز اولن؟
خب برایندمون اول.
آلمان رو ببینید، آلمان توی یک سری ماشین سازی، تجهیزات و زیربنا رو اوله، اما یک کشور دیگری میبینید که توی آیتی اوله، یکی دیگه میبینید توی بحث‌های طراحی و مهندسی یا پیمانکاری طرح‌ها اوله. هر کدوم از اینا تقسیم کردن کجا اول باشن. اگه من بخوام تو همه جا اول باشم، مسلما در هیچ جا اول نخواهم بود. و اگر این اولویت بندی رو انجام بدهیم، من مطمئنم اگه فرض کنید بگیم ما 5 تا اولویت داریم، تو این 5 تا میخوام اول بشویم، ما بقیه ابی نداره چندم بشویم، من مطمئنم بهش خواهیم رسید، ولی متاسفانه اولویت بندی نکردیم.
کاملا حرفتون قبول دارم. ببینید، یه چیزایی رو نباید چشم پوشی بکنیم روش. ما در حوزه نانو، ما در حوزه سلول‌های بنیادین، ما در حوزه حتی مسائل دفاعی کشورمون،
حتی فضایی
کشورمون، حالا تا یه حدودی با وجود تمام تحریم‌هایی که به صورت ظالمانه علیه کشورمون صورت گرفته، تونستیم به موفقیت برسیم. اما من عرضم اینه که برایند اینها تونسته ما رو به اونجایی برسونه که هممون خوشحال باشیم ازش. آقای دکتر عمابدینی عزیز،
ببینید، من میگم برایند موجود با توجه به شرایطی که کشور داشته، فضایی که ما به لحاظ عدم یکپارچگی در مدیریت خیلی مسئله، شما میدید کشور ما زلزله خیزه، بحران خیزه، تحریم هست، همه این مسائل. باز ما میبینیم در حوزه علم و فناوری ما جایگاه‌های بسیار قوی و بسیار ارزشمندی رو در سطح مطلق و سطح جهان کسب کردیم، بعضی جاها مرجعیت پیدا کردیم. شما اگر اینا رو بیارید ببینید، بالاخره پس این نقطه امید وجود داره و هست. بله. اگر ما بتوانیم خوب مدیریت کنیم، مشکل ما مدیریته. من بارها گفتم
اون در حوزه علم و فناوری پنجم می‌خواستیم بگین، و اتفاقا به نظرم الان جاشه که بگین. اون
بله میگم، یه اولیش نوشتم اینجا.
خب
ایجاد، ببین، در برنامه 5/4/5 موضوع یک پارچه سازی مدیریت علم و فناوری جزء احکام بوده.
بله،
ما توی پژوهش باید مدیریت یک پارچه ایجاد می‌کردیم تو دانشگاه، اساتیدمون بیان طرح جامعه تحقیقات داشته باشن، این طرح جامعه تحقیقات با نیازهای کشور هماهنگ بشه و بر مبنای اون ارتباط سند دانشگاه فرایندش بود. الان جدیدن وزارت صنایع طرحی رو برای این منظور از بالا، خدای دکتر میدونه، اعمال کردن، اتفاق بود، اتفاق نیفتاده.
بله،
تو بحث مربوط به تصمیم سازی در حوزه علم و فناوری چقدر ما الان مجموعه‌ای داریم در حوزه علم و فناوری در تصمیم سازی؟ باید این تعیین تکلیف بشه. ما ببین یه پازل داریم، قطعاتی داره، این قطعات رو خوب نچینیم، قطعه این پازل شکل زیبایی رو نمیده.
بله،
حوزه علم و فناوری شما نگاه بکنید، جزایر بسیار متعددی در کشور داره. حالا عطف میخواد یه بخشی تو اجرا انجام بده، واقعا نشده. الان وزارت صنعت کار خودش میکنه، وزارت نیرو کار خودش میکنه، هر کدوم هم اگر برسه میکشن طرف خودشون، اعتبارات رو میکشن، برنامه ها رو میکشن و غیره. در صورتی که نقشه جامعه علمی کشور اومد اشراف پیدا کنه، باز میبینیم در حوزه عمل کرد آقای دکتر باقری مقدم کاملا درست گفتن، همه اینا تحت تأثیر سازمان برنامه بودجه کشور قرار میگیرن. یعنی ما مدیریت یک پارچه اولین مسئله ای بوده که باید بهش پرداختیم، عمل نکردیم. دوباره اومدیم پرداختیم در برنامه پنجم، عمل نکردیم. دوباره اومدیم تو برنامه ششم قرار دادیم که این وضعیت روشن کنیم تو همه ابعادش. معاونت علمی بعد چی تشکیل شد؟ دقیقاً روشن تو واسه ورود به اقتصاد دانش بنیان چقدر. بعد میام میبینیم همین وضعیت رو در حوزه وزارت صنایع میبینیم، تو وزارت نیرو میبینیم، تو جای مختلف میبینیم، فضا یهو میبینیم پراکنده میشه.
یک دقیقه به حوزه مدیریت چیه؟
ببینید، تحقق ارتباط صنعت دانشگاه، اصلا حضرت آقا وقتی رفتن یه سال چند سال پیش رفتن ایران خودرو، یکی از فکر کنم خودروسازا اونجا گفت آرزوی دیرینه ما ارتباط سند دانشگاه است. تعقب نکنه
اینو که هر چقدر ایشون بهش تاکید کردم متاسفانه ما بی‌توجه بودیم.
بریم بعدی، توی مسئله مربوط به اشتغال دانش بنیان چقدر موفق بودیم توی اشتغال دانش بنیان. اصلا شرکت‌های دانش بنیان قرار بوده به بالای 20,000 30,000 تشکیل بده، ما 4500 تا رسیدیم. خب. نشون میده ما نتونستیم اینا رو حمایت کنیم. خب بعد اشتغال اونجا انجام بشه جوان ها برن. من یه نکته رو در مطلبی که آقای دکتر گفتن خب این مشکل جدیه دست. ببینید ما یه بحث شرکت های دانش بنیان داریم که تو حوزه های فناوری برون کنن. یک ارتباط صنعت و دانشگاه و نفوذ دانش و فناوری در صنعت موجوده مهم. من مدل با الگوی کلینیک صنعت خود بنده آقای دکتر میدن اجرا کردم در کشور. این مدل او باید اتفاق بده. اینا دوتا با همن، دوتا بالن. ما نباید اینها رو با هم مخلوط. اون باید کار خودشی بکنه، اونم کار کرده خودش رو داشته باشه. لذا تاکید میکنم
آقای دکتر 30 ثانیه لطفا.
بله تمام. اجرا ببین، عدم اجرای طرحهای کلان، این اشکال جدی بوده در کشور. چرا ما طرحهای کلان داشتیم؟ دولت آمد، من میگم چرا باید این شکلی این طرحهای کلان در واقع مدیریت میشد؟ آقای دکتر میدونن ما میتونستیم برسیم به فضای هواپیما سازی، ما میتونستیم برسیم به بحث انسان. خوبم رو جلو میرم، من شما تو دانشگاه بودیم، چقدر اشتیاق و حرکت در بین اساتید و دانشجویان شکل گرفت. طرحهای کلان ما اون رو در واقع مراقبت نکردیم. اجرای مناسب قانون حمایت از شرکت، قانون حمایت دانشگاه قانون خوبی بود، خوبی هست، اما درست عمل نشد. صندوق نوآوری شکوفایی میتونست خیلی بهتر از اینها ورود کنه. بگم در بیار باز هم هست تو بحث اعتبارات
متشکرم. باز هم از فنی زمان ما متاسفانه
یه ذره آسیب‌هاییست که برنامه های ما داشتن. الان هم این آسیب ها وجود داره و به نوعی بتونیم اینها رو انشالله.
آقای دکتر هادوی عزیز در یک دقیقه لطفا جمع‌بندی بفرمایید. ما یک برنامه رو پیش رو داریم به اسم برنامه هفتم که از الان باید بهش فکر کنیم.
من به نظر میاد که برای برنامه ریزی بایستی یک اون نخ تسبیح نیاز داریم که بیاد فارغ از این که چه نهادهایی الان مجری هستند، برگرفته از تجربه‌ای که داریم برنامه‌ریزی واحد انجام بدهیم. یعنی وقتی که وزارت علوم تحقیقات فناوری رو داریم، معاونت علمی رو داریم، وزارت بهداشت رو داریم، وزارت صنعت بدن تجارت رو داریم، وزارت ارتباط فناوری رو داریم، اینا همه زیر مجموعه‌ای هستن از یک واحد. ما تو برنامه‌ریزیمون بایست اینها رو بنشونیم دور هم
بله.
و اون بسته فناوری رو طراحی کنیم، تدوین کنیم. چه کسی این کار رو انجام میتواند بدهد؟ اگر سازمان برنامه بودجه به عنوان برنامه ریز کشور و مغز طراح کشور هست، بایستی سازمان برنامه بیاد این نخ تسبیح رو نقشش رو بازی کنه، همه رو دور هم گرد بیاره. نه به معنای این که حالا چند نفر بنشینن. من فکر میکنم وظیفه هیئت دولت، هیئت وزیران جز این نیست که وقتی در جلسه می‌نشینیم بیام این هماهنگی رو کار بکنم و یک برنامه جامع بنویسیم. نه اینکه من یک برنامه بنویسم فردا برم تکش لنگ دو یه قانون دیگه بنویسم برای اون یکی حل بشه، بعد یکی دست. خراب میکنم. یعنی ما جزیره ثبت کردن قوانین و مقرراتون به خاطر همین است که با یک روح واحدی برنامه‌ریزون انجام ندادیم و دانش تو اجراش اون یک پارچه سازی رو نخواهیم داشت.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر سید محمد مهدی هادوی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صنعت معدن تجارت، و جناب آقای دکتر قاسم عموابدینی رئیس مرکز پژوهشی فناوری‌های نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران. از هر دو بزرگوار خیلی متشکرم. این بحث بحثی هست که ما ادامه میدیم ان شاء الله در برنامه‌های بعدی گفتگوی علمی، به خاطر اینکه مورد نیاز کشورمون هست. از هر دو بزرگوار بار دیگه سپاسگزارم و از شما که ما رو شنیدید خیلی 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 متشکرم. امیدوارم که بهترین باشید و بهترین بمونین. مرا هزار امید است و هر هزار توی.
نگاهی به رادیومون بکنی؟ صداش در نمیاد، آبادان هم نمیگیره.
رادیوتون سالمه، انشالله یه چند ساعتی.
کیانی فرمانده صفا گفته همه مردم شهر رادیوهاشون رو روشن بذارن، حتی ماشین.
این خودت نگفتی غلام رضا خبرهای خوبی از خرمشهر نداره؟
والا بهمون احتیاج دارن، امید میخوام.
نبی مردم دلشون خوشه به این رادیو.
روایت متفاوتی از لحظه‌های پر التهاب روزهای آغاز جنگ تحمیلی در آبادان روی موج رادیو ملی نفت آبادان.
ما میرون تنگ شده، ما خدا مدلان پیشه فکردی برای ما راحته. یه هفته قبل عروسی اونجا نیستم. حالا برای اینکه خیالت راحت شه رادیو آبادان رو گوش کردی، هر وقت گوینده گفت اینجا آبادانه، آبادان میمونه، بدون معلوم بشه. این نشون بین من و تو. مواظب با نگاه، مواظب با آقا، اینجا هم نمانه درگیری خرم شهره. خب اینایی تو رادیو میگی مردم آماده باشه، صاف آبادان نمیگی.
اینجا آبادان است و آبادان میمانه.
آبادان و سیبقا آبادان.
رادیو نفت ملی، صدای جمهوری اسلامی ایران.
فیلم سینمایی آبادان 1160 هم اکنون در سینماهای سراسر کشور.
شنوندگان عزیز و گرامی در خدمتتون هستیم. از پخش رادیو گفتگو بخش دوم برنامه ها به پایان رسید. امیدوار هستیم محصول تلاش همکاران بنده در تهیه و تولید برنامه ها مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. من حسین جلالی به اتفاق همکارانم آقای حسین روزبهانی تهیه کننده، آقای نورالله حیدری صدا بردار و آقای صادق ستاری هماهنگی پخش، افتخار همراهی با شما را داشتیم. تا فرصتی دوباره همگی شما خوبان رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید و شب خوبی رو در پیش داشته باشید. خوشحالیم که با بخش سوم برنامه ها از این لحظه در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امیدواریم شما هم برنامه ها رو بشنوید تا ساعت 6 بامداد همراه ما باشید. اگر نظری هم داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو بیان بکنید تا بر اساس میل و مصلحت و نیاز انشاءالله برنامه ها تقدیم حضور شما سروران گرامی بشه. تا لحظات دیگه همکارانمون به مدت حدوداً 2 ساعت با برنامه